سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی پخش می شود. پیش از آن چند خبر. بر اساس گزارش‌ها اردوی اسرائیل به اهداف در داخل ایران صبح زود امروز حمله کرده است. این حمله چند روز پس از حمله ایران به اسرائیل صورت گرفته. صدای انفجارها اوایل امروز جمعه 19 اپریل در نزدیک شهر مرکزی اصفهان شنیده شده است. چندین رسانه بزرگ ایالات متحده به نقل از منابع حکومت این کشور گزارش دادند که اسرائیل با راکت یا طیاره بی‌سرنشین به اهداف در داخل ایران حمله کرده است. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده و همچنان در برنامه‌های خبری در سراسر جهان منتشر شد، صدای چند انفجار بزرگ که گفته شده در نزدیک اصفهان بوده شنیده می‌شود. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از مقام‌ها در تهران گزارش دادند که انفجارها ناشی از سرنگون شدن 3 طیاره بی‌سرنشین توسط سیستم‌های مدافع هوایی بوده است. سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن محمد عمر جان آخونزاده عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار را تایید کرد. ذبیح الله مجاهد در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که حمله به گفته او دشمنان اسلام به علمای کرام را شدیداً محکوم میکند. مجاهد مشخصاً نگفته که حمله بر این عضو طالبان کار کی بوده است. بر اساس گزارش ها محمد عمر جان آخونزاده در تیراندازی در شهر کویته ایالت بلوچستان پنجشنبه شب کشته شد. جواد طارق یک مقام پلیس به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی امروز گفت که درباره رویداد تحقیق میکنند. در همین حال منابع با محمد طاهرخان خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد گفتند که این شخص یکی از دستیاران نزدیک به ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان بود. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که با رئیس جمهور و وزیر خارجه آلبانیا در مورد حمایت از زنان و دختران افغان گفتگو کرده است. بانو امیری صبح امروز در شبکه اکس نوشت که در دیدار با بایرام بگای رئیس جمهور آلبانیا و همچنین اگلی حسنی وزیر خارجه این کشور از حمایت حیاتی دولت آلبانیا از مردم افغانستان و ویژه از حمایت آلبانیا از زنان و دختران افغان سپاسگزاری کرده. آلبانیا یکی از کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 صدها پناهجوی افغان به شمول زنان و دختران را به طور موقت پناه داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از متحدان غربی این کشور خواست که سیستم‌های بیشتر مدافع هوایی به کیف فراهم کنند. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که صبح امروز در حملات راکتی روسیه چند شهر و تأسیسات مهم انرژی اوکراین هدف قرار داده شده است. از سوی دیگر نیروهای هوایی اوکراین ادعا کرده که در تلافی حملات راکتی امروز روسیه یک بم افغان استراتژیک روسی تو-22M3 را از بین بردند. و قرار است در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا فردا شنبه افغانستان به مساف کویت برود. این بازی در مرحله گروهی ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل برگزار خواهد شد. افغانستان در نخستین بازیش در این جام با نتیجه 3-1 در برابر ایران دیروز شکست خورد. سومین بازی افغانستان بر روز دوشنبه با بحرین خواهد بود.
شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان هستم و پیش از اینکه بپردازیم به برنامه در امواج آزادی، بیاین تازه ترین ها در رابطه با حمله اخیر اسرائیل بر ایران را از همکارم مهدی تهباز که در بخش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی خبرنگار هست بپرسیم. مهدی در استودیو با ما است. مهدی عزیز سلام، تازه ترین خبرها چی است؟
سلام میکنم به تو امید و شنوندگان رادیو آزادی. حملاتی که انجام شد بامداد روز جمعه به اصفهان منتسب شده به اصفهان، اولین بار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقامات امنیتی در اسرائیل حمله به خاک ایران رو تایید کرد. هنوز اینکه ابعاد این حملات در چه حدی بوده و توسط چه جنگنده‌هایی به چه صورت گرفته مشخص نیست. چه مقامات رسمی در اسرائیل و چه مقامات جمهوری اسلامی در ایران اظهار نظر رسمی در این رابطه نکردند. رسانه‌های اسرائیلی برخی گمانه‌زنی‌ها را مطرح کردند، اما در ایران اون فضای رسمی که حاکم هست بر رسانه‌های حکومتی و چه برخی از مقامات ارتش و سپاه حاکی از این هستش که میخوان به نوعی نادیده بگیرند این حمله‌ای که انجام شده رو. به عنوان مثال یکی از فرماندهان ارتش گفته که برخی ریز پرنده ها به پرواز در اومدن و منشأشون هم هنوز معلوم نیست که از داخل ایران بوده یا از خارج ایران بوده و سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی به مقابله برخواسته و این حملات رو دفع کرده. فضایی که حاکم هست در جمهوری اسلامی این هستش که کوچک به شمارند حمله‌ای که انجام شده، پاسخی که اسرائیل داده به حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی در هفته گذشته.
بله، و اگر به تهدیدهایی که ایران در گذشته جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل کرده بود بعد از حملات اخیر ایران بر اسرائیل و گفته بودند که اگر کوچکترین حمله ای از طرف اسرائیل صورت بگیره با پاسخ جدی و سنگین‌تر مواجه خواهد شد، این تهدیدها چقدر جدی گرفته میشه و تحلیل‌ها در کل چی هست؟
دقیقاً به همین علت هست که مقامات جمهوری اسلامی سعی میکنن که اظهار نظر رسمی در این رابطه انجام ندن و نگن که اسرائیل حمله کرده به خاک ایران، برای اینکه مجبور به پاسخ مجدد و واکنش مجدد در این رابطه نشن. اگه بخوام مثال بزنم، همین امروز صبح ساعتی پیش رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی سخنرانی داشت به صورت زنده در یکی از استانهای ایران و بیشتر سخنانش محور اون استان بود، وضعیت معیشتی اون استان، وضعیت آب اون استان، وضعیت جمعیت اون استان، وضعیت اقتصادی کشور، و تنها حدود یک دقیقه در مورد عملیات جمهوری اسلامی، حمله‌ای که انجام داد به خاک اسرائیل صحبت کرد که مقامات جمهوری اسلامی از وعده صادق نام میبرن از اون عملیاتی که انجام شد و گفتش که اون عملیات باعث اقتدار در ایران شده. هیچ اشاره‌ای به حمله امروز صبح اسرائیل به خاک ایران نکرد.
تشکر مهدی عزیز و همکاران دیگر بخش رادیو فردا هم در برنامه‌های بعدی با ما در رابطه با تحولات تازه در همین مورد صحبت خواهند کرد. حالا شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه در امواج آزادی.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. حمله بی پیشینه ایران بر اسرائیل نگرانی های جدی را در مورد امنیت و ثبات در منطقه به وجود آورده است. ایران نخستین حمله مستقیم بر دشمن دیرینه‌اش را در 13 اپریل انجام داد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که برآورده های جدید این کشور حاکی از شلیک حدود 600 راکت و تیاره بی سرنشین از سوی ایران به اسرائیل است. حالا اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های مختلف است که به باور آگاهان امور از اقدام دیپلماتیک برای منزوی کردن ایران گرفته تا حملات نظامی بر جمهوری اسلامی بوده میتواند. رسانه‌های اسرائیل و آمریکا گزارش دادند که احتمالاً واکنش اسرائیل به دلیل عید مذهبی مردم اسرائیل به تعویق می‌افتد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته که کشورش گزینه دیگر به جز از پاسخ به حمله ایران ندارد. تهران هشدار داده که اگر اسرائیل به اقدام تلافی جویان دست بزند، پاسخش قوی تر و گسترده تر خواهد بود. افزایش تنش میان ایران و اسرائیل به افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نیز مهاجران افغان در ایران چه پیامد داشته می تواند؟ برای بحث در این مورد، از مایکل سمپل از انستیتیوت سناتور جورج میچل برای صلح، عدالت و امنیت جهانی و آگاه امور افغانستان و پاکستان، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و همکار ارشد شورای اتلانتیک، آزرخش حافظی آگاه امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، و سید اشرف سادات آگاه ارشد امور منطقه دعوت کرده ایم. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب صمد، بیاین با شما آغاز بکنیم. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که ایران اقدام دفاعی مشروع انجام داده. این وزارت افزوده که اسرائیل از اکتبر پارسال با قتل غیر نظامیان در غزه با نقض حریم سایر کشورها و گسترش ناامنی با اقدامات تحریک آمیز در منطقه تلاش کرده تا توجه جهانیان را از جنایاتش در غزه منحرف کنه. وزارت خارجه طالبان گفته که از همه کشورهای منطقه و جهان میخواهد تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر بحران تلاش ها برای توقف به گفتهش جنایات اسرائیل را شدت بخشند. شما به عنوان دیپلمات پیشین به این موضع گیری وزارت خارجه حکومت طالبان چگونه نگاه میکنین؟ آقای صمد، صدای شما شنیده نمیشه، اگر مایکروفونتان را آن بکنین.
بسیار خوب، با سلام خود به شما و سمپل صاحب، به آنفیزی صاحب بزرگوار و سادات صاحب میرسانم. سوال خوب است. این تنشی که بین ایران و اسرائیل پیدا شده و شکل مستقیم گرفته برای خود، بعد از بسیار سالها اشکال مختلف داشت، اشکال نیابتی داشت، اشکال اعتراضی داشت و غیر مستقیم بود. حالا میبینیم که ایران هم در جواب به چیزی که اونا حمله اسرائیل بالای سفارتخانه هایشان در سوریه میکنن جواب دادن. این البته منطقه را با یک واقعیت جدید روبرو ساخته و این منطقه شامل افغانستان میشه و در این قسمت، قسمی که فرمودین، همسایه شرقی ایران امارت اسلامی همچنان یک واکنشی داشت و اعلامیه پخش کرد و معلومدار از موقف ایران جانبداری کرد و اسرائیل مورد نکوهش قرار داد. این البته پیش بینی میشد، چون رابطه بین ایران، جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در خلال مخصوصا یک کنیم سال گذشته ما میبینیم نه تنها که بهبود پیدا کرده، بلکه حتی گرمتر شده و اصالتر و دوستانه تر شده و در ابعاد مختلف ایران با حکومت در کابل و حتی گفته میشه با مقامات در قندهار هم تماس‌های نزدیک داره. خب ای از یک طرف موضوع است، از طرف دیگه البته نه تنها که ای افغانستان در یک موقف قرار داره، بلکه ما میبینیم که بعضی کشورهای دیگه منطقه مانند ترکیه، کشورهای خلیج، حتی عربستان، امارات، همه در ارتباط با موضوع حملات موقف بخصوص داشتن و بسیار مشخص. بعضی کشورها بی‌طرفی خود اعلام کردن، بعضی کشورها حتی اجازه ندادن تا از پایگاه‌های غربی از کشورشان استفاده صورت بگیره برای علیه ایران، و یا ای که سپر باشن، سپر دفاعی برای اسرائیل باشن. ولی بعضی کشورهای دیگه در منطقه اونا تا جایی که گزارش‌ها می‌رسانه موقف به طرفداری اسرائیل گرفتن. این نشان دهنده از این است که این جنگ میتونه که ابعاد گسترده‌تر پیدا بکنه و در این تحول اگر صورت بگیره، نظر به این که اسرائیل چی جواب خواهد داد و پس دوباره ایران چی انعکاس نشان خواهد داد، کشورهای منطقه ناچار هستند، خواه کشورهای خرد، خواه کشورهایی که بگوییم بزرگتر هستند و قویتر و اینا موقف باید بگیرن که
جناب صمد، معذرت میخوام، شما سفیر بودین در فرانسه و کانادا، از لحاظ عرف دیپلماتیک در چنین موارد مورد منازعه پیش قدمی و عکس العمل نشان دادن و استفاده از واژه های مشروع و دفاعی و همچون واژه ها چقدر جا دارد، چقدر مناسب هست به نظر شما؟
خب یکی موضوع عرف است، یکی موضوع سیاست است، یکی موضوع استراتژی است، یکی موضوع ارتباطات است. در اینجا من فکر میکنم کدام قاعده وجود نداره که بگوییم که یک کشور یا یک دولت یا یک اداره موقف بگیره یا نگیره یا کدام قانونی هست در اینجا که وضع باید شود. ولی خب من فکر میکنم که در همچون یک قضیه بسیار حاد و اساس که از یک طرف یک کشور اسلامی است، از دیگر طرف یک کشور دیگه که در اونجا دولت مردم یهود است به قسمی که خودشان چی میکنن تعریف میکنن، موضوع را اشکال نه تنها سیاسی و استراتژیک میتن، بلکه اشکال حتی دینی و کلتوری و فرهنگی میتن و دیرینه و پیشینه تنش بین ایران و اسرائیل هم جدید نیست، حتی برمیگرده به تقریبا 30 سال قبل، حتی بیشتر از 30 سال. اینا همش گواهی است که کشورها ناچار هستن موقف بگیرن، یا گفتم موقف به طرفداری یک طرف، به ضد یک طرف و یا بی‌طرفانه.
تشکر. جناب سمپل، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از حکومت‌های طالبان و مالزیا، گروه افراطی حماس که از طرف ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده، هم حملات ایران به اسرائیل را مشروع دانسته، اما حمایت رسمی وزارت خارجه حکومت طالبان از حملات ایران به اسرائیل به نظر شما به چه معناست؟
در به اصطلاح میگن که گپ مفت است. طالبان در اصل در ای تنش در فلسطین هیچ نقش ندارن. در ای جنگ بین ایران و اسرائیل هم اونها هیچ نقش ندارن، ولی اونها خود را نیکی مجبور میدنن که تحدی در نیکی بیان دادن در همبستگی با اینکه ایران اعلان کنن. در یکانه هدف در سیاست خارجی این امارات اسلامی ای است جلوگیری از حمایت بیرونی با نیروی اینکه مقاومت. در بخشی از نیروی مقاومت که فعلا تحدی اینکه خاموش است مستقر است در ایران، لحاظه طالبان باید مناسبات نیم حسنه کتی ایران داشته باشن تا که هرگز از طرف ایران کمک سرد نگیره کتی نیکه مقامات. ولی در با نیکه نبه نفی ایران، نبه نفی حماس، امارت اسلامی هیچ چیزی کرده نمیتونه.
تشکر از شما. آقای حافظی، اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در 30 اکتبر 2023 در گزارش نوشته بود که 2 سال پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، ایالات متحده بزرگترین کمک کننده به مردم افغانستان هست. به گفته سیگار در این مدت ایالات متحده 11 میلیارد و 1100 میلیون دلار کمک به افغانستان و پناهجویان افغان اختصاص داده و یا در دسترسشان گذاشته. به نظر شما دوستی با دشمن دیرینه ایالات متحده و دشمنی با متحد کلیدیش، افغانستان به شدت نیازمند به کمک‌های جامعه جهانی از جمله ایالات متحده را در چه جایگاه میتونه قرار بده؟
قرانتان دوست عزیز ما جناب سفیر صاحب عمر سمد، جناب آقای سمپل و جناب آقای سادات، سلام و تمنیات نیک به همه شما. یکی ایجابات بین‌المللی است، یکی ایجابات منطقوی است و یکی ایجابات ملی در کشور هاست. حکومت افغانستان و حکومت ایران اینا معتقدات مشترک دارند، گرچه مذاهب مختلف دارند ولی دینشان یکی است و از لحاظ عقیدتی وقتی مسائل دین مطرح میشه تحریک طالبا هم به محور دین به وجود آمده، دین اسلام، و جمهوری اسلامی ایران هم انقلاب خود انقلاب اسلامی می نامه. برای به این دلیل اینا مشترکات عقیدتی دارند و نمیتونن در برابر مقتضیات دین برخوردای بکنن که برای مردم خیانت به معتقدات تلقی بکنن. به این اساسی یکی از مسئله دومی است که بزرگترین شریک تجاری موجود افغانستان ایران است. یعنی بسیاری از مواد خوراکی که به افغانستان وارد میشه از ایران است و همچنان کالای ترانزیتی که از طریق بندر عباس می آید بخش عمده ای از نیازمندی افغانستان را تکمیل می کنه. و هم قرار بود که چابهار به عنوان یک بندر نسبتا اختصاصی به افغانستان در مسیر پیوند با نیمکره هند استفاده شود. این هم یک اهمیت اقتصادی زیاد بر افغانستان دارد. به این اساس مشترکات تاریخی هم وجود داره و معتقدات هم وجود داره و اینا یک حوزه اقتصادی هم هستن. اینا بخواین نخواین جبر جغرافیایی طوری است که اینا باید با هم و در کنار هم باشن و لحاظ روابط خود طوری تعریف بکنن که مومد هم دیگر واقع شد. و از طرف دیگر ارقام را که شما ارائه فرمودین و ارقام دقیق نیست، 11 میلیارد 11 میلیون دلار به افغانستان که اینا مطرح کردن، از جمله از او 3.5 میلیارد دلار پیسی خود افغانستان را که اونا به صندوق امنیت سوئیس انتقال دادن او را جزء قرار دادن و یک سری کمک‌هایی که به سازمان ملل متحد کردن و از طریق از او آمده به افغانستان او را حساب کردن. خب به هر صورت ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک کننده افغانستان هست. در گذشته هم وقتی که ایران با افغانستان تجارت بسیار وسیع داشت و از رای ترانزیت استفاده می شد و وقتی که حکومت افغانستان می خواست از چابهار استفاده کنه، امریکایی ها استثنان تحریم ها را در این مورد اعمال نکردن. یعنی بر از اون هم دوام حاکمیت موجود و همچنان جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی کامل برای امریکایی مهم است به اساس قراردادی که در دوحه با حکومت موجود دارن و اونا محدودیت های حکومت موجود افغانستان را میفهمن و بنابراین در یک حد معین شاید اجازه هم داده باشن که اینا هم تمسویه با هم داشته باشن و به نحوه از انها در تفاهم با جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشن. در غیر از او امکان نداشت و سخت میگرفتن. بزرگترین شریک تجاری ما امیال جمهوری اسلامی ایران است و برنامه های وسیطه هم وجود داره و ایرانیان خامنده بسیار زیادی دارن به افغانستان و افغانستان هم با گرمی از او استقبال میکنن.
تشکر.
دیگه اگر امریکایی ها فشار وارد میکدن و حکومت قدر نمیتونست مانع کنه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب سادات، خیلی خوش آمدید میگم شما را هم به این برنامه. به نظر شما آیا طالبان علاقه برای حمایت از ایران در برابر اسرائیل فراتر از صدور اعلامیه و بیانیه دارن، توانش را دارن و چه بهای برای طالبان اینچنین موضع‌گیری ها میتونه داشته باشه؟
درود بر شما و همکاران تکنیکی مردم افغانستان، خدمت جناب آقای سمپل، جناب سفیر صاحب، صمد و استاد حافظی هم عرض و حرمت و احترام دارم. ببینید طالبا خوب یاد گرفتم دیپلماسی کنم در منطقه. شما میدانیم طالبا از زمانی که قدرت و دست گرفتن کوشش کردم که راه تعامل در پیش بگیرم با هر نوع ممکن، هرچند فشارهایم بوده، گپای تندی هم نسبت به آدرس طالبا از آدرس کشورهای منطقه و جان بوده، اما بازم بخش دیپلماسی طالبا راه میانه تقریبا به پیش گرفته. شما میبینیم طالبا در دوحه نشستای سلسله‌وار با ایالات متحده، نمایندگان اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بین المللی افغانستان که در گذشته شرکای بین المللی افغانستان بودند دارند و همچنان در با کشورهای منطقه تعامل خود حفظ کردن و همه مشکلاتی که وجود داره. حتی شما دیدیم وقتی رئیس جمهور ایران رفت سیستان و بلوچستان، هشدار داد برای طالبان که با حق به زور میگیرن، اما واکنش طالبان خیلی ساده بود، به خاطر اینکه طالبان در یک موقعیتی هستن که کوشش میکنن از طریق تعامل روایت سیاسی خود ادامه بدن و خود درگیر با خیلی از مسائل دیگه نکنن. بنابراین وقتی موضوع فلسطین به میان میاد، مسلماً که اینا حق دارن با تمام تحلیلایی که دوستای دیگه کردن، من هم موافقم. ایران امروز در یک جایگاه قرار داره که میتونه در صورت نبود ارتباطات مستحکم طالبا با ایران خلق تنگنا بکنه برای طالبا، از نظر مسائل تجارتی، از نظر حمایت های سیاسی و نظامی مخالفان طالبا، چون امیر اکنون جبهات مختلف سیاسی از نیروهای متعدد که راهی برای رفتن به دیگه کشورها نداشتن در حقیقت در ایران هستم، اما جلو فعالیت های سیاسی جمع گرفته شده. بنابراین طالبا کوشش میکنن که ایران به هر نحو ممکن راضی نگه دارن، اما بیشتر از انمی حمایت های عاطفی چیز دیگری نخواهد بود. چنانچه شما دیدین زمان سفیر ایران گفت که اگر لازم باشه افغانستان نیروی انتحاری به غزه میفرسته، واکنش تند طالبا شما شاهد بودیم. اینا گفتن نه، این هدف ما نیست، هدف ما چیز دیگه ایه. ایران و اینا اعتراض کردن به عمل کرده ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس مخصوصا سوریه، گفتن شما با پیشکش کشیدن مسائل مذهب سنیار داره میکشیم و خودتان هم بریم با اسرائیل بجنگیم. بنابراین من فکر میکنم فعلا همین در همین مقطع همچون حمایتایی که در حد مسائل عاطفی و صدور اعلامیه باشه و از نظر فضاتذیب بتونم ایران در کنار خود داشته باشم بسنده خواهم.
و آسیبهای این کشمکش بین اسرائیل و ایران به افغانستان چی بوده میتونه؟
ببینیم در شرایطی که متاسفانه ما قرار داریم، تقریبا هر جنجال دیگه‌ای که در دنیا خلق شده موضوع افغانستان به حاشیه کشیده شده. بعد از سقوط نظام جمهوریت تقریبا توجه نسبت به افغانستان بیشتر وجود داشت، بحثای از این وجودش که بحث مشارکت سیاسی به وجود بیاید، دولت تعاملی بشه و مشارکت سیاسی گسترده تر باشه، دیگه نیروهای سیاسی وارد افغانستان بشن و طالبا مجبور به تغییر بسازن. با میان آمدن موضوع اوکراین متاسفانه بحث افغانستان با حاشیه رفت و مسلماً با موضوع غزه بیشتر مسئله افغان با حاشیه رفت. حالا هم دنیا کارخانگی های عاجل تر پیش روی خود میبینه. با واقعیت خیلی از کشورهای دنیا تلاش میکنن که موضوع ایران و اسرائیل به یک جنگ گسترده نینجامه، به خاطر که خب ایران در یک موقف جغرافیایی بسیار حساس جهانی قرار داره و ممکنه تمام روند تجارت جهانی با جنگ در ایران ضربه بخوره و همچنان اسرائیل هم فکر میکنم که به نوعی پیام داره به کشورهای غربی که نمیخواهیم ما بیشتر از این مسئله گسترش بدیم. اما آسیبهای متوجه افغانستان از این خاطره که افغانستان از نظر جامعه جهانی هر روز میفته، هر روز با حاشیه کشیده میشه و به نوع نگاه دوم به افغانستان وجود داره، در حالی که بعد از سقوط نوع نگاه اول این بود که افغانستان بازم وارد یک پروسه جدید بشه که متاسفانه فعلا همچون هدف پیش روی جامعه جهانی قرار نداره.
بسیار زیاد تشکر از شما. آقای صمد، در مورد پیامد کشمکش و جنجال بین ایران و اسرائیل به افغانستان، تحلیل تبصره شما چیست؟
من هم با دوستا تا حد زیاد هم نوا هستم. فکر نمی کنم از یک طرف چیزی که گفته میشه از طرف یک اداره یا یک حکومت سرپرست باشه یا نباشه گپ مفت باشه. هر حرف و هر گپ و هر موقف گیری از خود وزن خود داره، یکی کم یکی زیاد، یکی متوجه یک حالت است یکی متوجه حالت دیگه است. ولی سوال دریسته که سوال عمده دریسته که اگر اوضاع بحرانی تر شود، قسمی که بعضیا تحلیل میکنن یا پیش بینی میکنن و یا فروکش بکنه، باز در اون صورت مندار موقف گیری ها هم به مو شکل تغییر خواهد کرد، تحول خواهد کرد. و اگر بحرانی تر شوه، باز جهان اسلام، کشورهای اسلامی مجبور هستند به شمول افغانستان که موقف گیری های خود همچنان هماهنگ بسازند با موقف گیری کشورهای اسلامی در مجموع، هرچند ما میبینیم که بازه درزهای وجود داره.
بله. آقای صمد، بسیار معذرت میخوایم که حرف شما را قطع میکنم. قسمی که شنیدین، آقای سادات به این باور هست که خب حکومت سرپرست طالبان فراتر از صدور اعلامیه و بیانیه کار بیشتر به نفع ایران در این کشمکش انجام داده نمیتونه.
من به فکر میکنم که در کل بله، همچون یک حالت فعلا است. من گفتم اگر شکلش تغییر بکنه، تنش بیشتر شوه، جنگ وسط پیدا کنه، حمله و زده حمله صورت بگیره، بعد منطقوی پیدا کنه، افغانستان نمیتونه کاملا خود در انزوا نگه بداره، هرچند چیزی است که یقینا طالبا میخواین. من فکر میکنم به نفع طالباست که خود در انزوای بیشتر قرار بتن و در همچون موضوعات درگیر نشن، ایره به نفع خود میدانن و هم امکان داره که به نفع بازی کشوره. همچنانی که مثلا امریکا فکر میکنه که با موضوع طالبا و موضوع افغانستان نمیخواه زیاد مطرح باشه، لحاظا هر کس، هر کشور، هر حکومت از دیدگاه منافع خود موضوع رو میبینه.
و در مورد پیامداش به افغانستان چی فکر میکنین؟
یقینا که از لحاظ بعد منطقویش چالش زا می باشه، چالش ها رو بیشتر می سازه و امکان داره برای بعضی کشورهایی که با حالت فعلی افغانستان خوش نیستند، مثلا همسایه شرقی ما، امکان داره که از این فرصت استفاده بکنه برای پیشبرد بعضی منافع مشخص خود ارتباط با افغانستان. ما ببینید، ما اقدر تجارب 45-50 ساله را همه ما شما تیر کردیم، مخصوصا اونایی که سن سالشون گواهی میده که ما شما پشت پرده را وقت میبینیم که بازی پشت پرده را که صورت گرفته باشه بعد از اینکه عملی شد. لذا خوبی داری است که فعلا باعث تحلیلگر ما میتونیم که پیش بینی از این رو بکنیم که از تاریخ چی یاد گرفتیم. و من فکر میکنم که یکی از چیزهایی که یاد گرفتیم امی است که در یک حالت بحرانی که در منطقه باشه، کشورهای دیگه هر کدام دانه های شطرنج خود جا به جا میکنن برای بازی کوچک و بازی منطقوی و بازی هایی که برای امنیتشان و برای منافعشان مهم است. کشور پاکستان امروز به نظر من در یک موقفی است که در ارتباط با افغانستان میخواد که یک راهی را پیش بگیره که به نفعش تمام شود و خوش نیست از حالت فعلی افغانستان. لذا از بحران کلانتر منطقوی امکان داره از این فرصت پاکستان مثلا باید یک کشور استفاده بکنه که او تاثیرات خود بالای افغانستان داشته باشه.
تشکر از شما. خب فکر میکنم یک شنونده روی خط داریم، کوتا نظرشان را میشنویم، برمیگردیم به شما. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟
وعلیکم السلام، لارت مخی تاشت و سلور سلور ملمانوت دنطول آوریدن کوتا اج محمد موسا سادات بغزدی.
مهربانی جناب سادات،
نظر خو می داد چې اول جګړه دی چا فنه فنه د زکه زموږ ګورو په ملنون افغانان په ایران کې اوسېږي، تنها تون کار ځخ له لاسه ورکی د افغانان متضرر کیږي. تاسو بیا دې تاسو اسلامي امارت دیغو دفاع کړي، دا فکر کوم دی یو اسلامي هیواد ده، دی اسلام خاطر دی ایران چې دفاع کړي ده. راځم بیا دې ته پښتنه لرم بل خصوص او مرسمت سره چې دا شي دوګانه حالت نه ده کوم ګورو کله چې د حماس دل له شپږ میاشتو مخکې په اسرائیلو حمله کوي، اسرائیل ځان ته دا حق ورکوي چې د شپږ میاشتو په تیریدا سره زرګونو انسانان شهیدان وي، غزه له خاورو سره خاورې کوي. کله چې ایران په کنسولګری باندې اسرائیل حمله کوي او هغه بیا بالمقابل د خپلو ډیپلوماتانو دفاع کوي او په اسرائیلو حمله کوي، غربیان یې ټول هغه حمله غندي او دې ته د جنګ پلوي وایي، دې ته جنګ لمن وهل کیږي. نو آیا داسې فکر کوم که چېرته اسرائیل په ایران باندې بیا حمله کوي، ایران به وتوانیږي حیا کوم به استعمال کی کبه نه کی او دا جګړه به نوره پراخه شي کوم نه شي، او دا درېمه جنگ جهادي ته لار بوري کنه جنگ جهادي.
بسیار تشکر. تشکر از تماس شما. خب برمیگردیم به میمانان. آقای سمپل، شما تحلیل و تبصره سه مهمان دیگه ما را شنیدین، اما اگر دامنه این تنش‌ها گسترده میشه و اسرائیل متوسل میشه به اقدام نظامی یا هم اقدام دیپلماتیکی که سبب منزوی شدن ایران شود، در این میان افغانستان چقدر میتونه آسیب پذیر باشه؟
یقیناً در این صورت افغانستان آسیب پذیر میشه، اما ما ای اصل پذیری زیاد در عرصه اقتصادی میبینیم. اول آدم اینه که فوکس کنه سر افغانا، نه تنها کشور اینه که افغانستان، از خاطر که در حدود 4 میلیون افغانا آنو در ایران زندگی میکنن. او نه اینه که اکثرشان خوب بالاخره در مصروفی غریب کاری هستن. اینه که او اگر در خدا نخواسته اینه که تنشا جنگ ها گسترش اینه که بیافن، در بران اقتصادی که علی هم شدید است در ایران، او همینی که بیشتر میشه. او اینی که از همه کدر اثر پذیر خب برای فیلانی که مهاجرین اینی که افغان ساکن ایران میبشن، نرخی تبادله در اینی که پیسه اینی که ایران اینی که تومان باز هم اینی که پایان میای، در ارزش از اینی که حکی زمه مزدوری اینی که افغان آنها باز هم خوب بالاخره اینی که از دست داده میشه، و نه علی هم اینی که خیلی اینی که با مشکل گذاره میکنن، گذاره کردن کشالی که نممکن میشه در تعدادی چشمگیرشان، شاید هم اینی که مجبور میشن که باز هم با اینی که با کوچ کردن یا در کسی که توانایی دست باشه شاید کوچ کنه که طرفی غرب، کسی که اکثرشان توانایی نه دست باشن بالاخره حیران میبرن، بعضشان مجبور میشه که بازگشت کنن طرف افغانستان. ولی در این تاثیرات از که تاثیرات اقتصادی از او داخل افغانستان هم دیده میشه، از حتی که در علاوه زی که در پیسی ایرانی ارزش خود از دست داده باشن که آدم پیش بینی کرده میشه که دفعتن قیمتی تیل که بالا میره و با قیمت شدنی تیل خود طبعا تاثیرات از او سر اقتصادی یعنی که افغانستان فورا دیده میشه، از حتی که طبعا این در جمله وارد داتی که افغانستان میای در نیکه علی هم نیکه ما شما میفهمید که علی در با مشکل نیکه مردم افغانستان نیکه نان برای خود تای میکنن، اگر نیکه اگر باز هم در قیمتانی که بالا بره خب باز هم نیکه مشکل نیکه مشکل سری مشکل هم نیکه اضافه میشه. او در این تاثیر اقتصادی فقط سر اینی که مهاجرین افغان ساکن ایران نمی آی، همچنان در خلیج این خب برانه اقتصادی مدود با اینی که ایران نمی مده، حتما اینی که تاثیرش با کشورهای خلیج اینی که می رسه تا داتی چشمگیر افغان فعلا بر این وقت به خاطر روزی خود کوچ می کنن اونجا اینی که اونجا کار می کنن، بلی او را هم سر افغان هم اینی که مسدود می شه. لحاظه ما مطمئن است که خدا نخواسته اگر این تنشا شکل یک جنگی منطقوی که بگیره تاثیراتی شدید سر افغانستان در عرصه اقتصادی دیده میشه.
بله تشکر. جناب حافظی، شما به عنوان آگاه ارشد امور اقتصاد چه فکر میکنین در مورد پیامدهای اقتصادی این تحول؟ با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تخمین شده که 70% از 3,600,000 افغانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردن رفتن به ایران. شمار از این افغانها در صحبت با رادیو آزادی البته با اشاره به تنش موجود بین ایران و اسرائیل گفتند که نگران آیندهشان هستند و ای که افزایش تورم، بیکاری و فقر از چالش‌های بزرگ در برابرشان است. پس از این شرایط زندگی مهاجران افغان در ایران به نظر شما چقدر سخت خواهد شد؟
خب روابط ما با ایران کثیرالجوانب است، چند بودی است. ما با ایران تجارت زیاد داریم، تقریبا 30% مجموع واردات ما از ایران است، از مجموع کل تجارت ما، و همچنان کالای ترانزیت به دلیل از اینکه پاکستان اکثر رویه‌های سختگیرانه‌تر را پیش گرفته زیادتر از بنادر ایران صورت می‌گیرد. و سوم تعداد زیادی از افغان‌های مقیم ایران و بیرون از ایران در ایران سرمایه‌گذاری دارند، مخصوصاً در صنایع پتروشیمی ایران و همچنان در خراسان رضوی و همچنان در آذربایجان و در خود تهران تشبسات خدماتی و تشبسات سنتی و تجاری زیاد دارن و بسیاری از افغانهای ما در دو خانه دارن، یکیش مثلا در افغانستان است، یکی در ایران است، دو تا دارن و حتی بعضی هاشون شهروندی ایران هم دارن. دیگه تعداد زیاد تاریخ فرم بودن دوستا 4 میلیون مهاجر افغانستان در اونجا زندگی میکنن از سالهای دراز به این طرف و مخصوصا بعد از این تغییرات که سیاسی که آمد در افغانستان. از نقطه نظرهای مختلف برای ما زیان آور است اگر ایران دچار تشنج شود، نه تنها ایران بلکه پاکستان و سایر همسایه های ما که ما با اونا تداخل تجارتی و سنتی و اقتصادی و امنیتی داریم. بالای وضعیت افغانستان که بسیار آسیب پذیر است و ما نقطه اتکای ما به خودمون بسیار کم است، ما زیاد آسیب میبینیم. همیاله با پایین آمدن قیمت ارزش ریال ایرانی در اثر همی انکشافات اخیر، بسیاری از صرافای ما و بسیاری از تاجرای وارد کننده از ایران که البته ایران باید به نظر داشته باشیم که اونا مجاز بودن که با پول ایرانی بدون استفاده از دلار و پولهای سخت بین‌المللی اینا خرید خود با پیسی پول ایرانی بکنن، با مخاطر در بعضی از کشورها ولایت‌های ما که با ایران همسرد است در بازار هم خرید فروش و پول رایج ایران صورت میگرفت. وقت قیمت خود از دست داد تقریبا 30% مردم ضرر کردن و تریلیون ها ریال پیش تاجر و متشبس افغانستان بود، چون ما بیش از 2 میلیارد دلار از ایران واردات داریم. به این اساس هر نوع تغییرات منفی، تشنج، جنگ مستقیما بالای وضعیت نه تنها مهاجرین افغان مقیم ایران تاثیر منفی میکنه، بلکه در حدود 1 میلیون تا 1.5 میلیون کارگر مهاجر در اونجا ما داریم که کار میکنن و کار سخت میکنن و اینا دچار تورم شوند و اما پول را که به دست میارن کفایت زندگیشان را نمی کنن.
بله.
بران هم از لحاظ تجارتی، هم از لحاظ ترانزیتی، هم از لحاظ مهاجرتی از هر نقطه نظر ما ضرر می‌بینیم.
پیش از این گزارش های متعدد در مورد استخدام هزاران افغان از طرف ایران به لوای فاطمیون برای اشتراک در جنگ سوریه منتشر شده سالهای پیش، حالا در صورت تشدید بحران و ادامه وضع تحریم ها بالای ایران و مواجه شدن افغان ها با دشواری های بیشتر، چقدر احتمال سربازگیری از افغان ها در ایران وجود داره به نظرتان؟
سوال مربوط به من است جناب؟
بله.
ببخشید. بله، متاسفانه گزارش های به شدت تکاندهنده ای از سربازگیری تازه به گوش میرسه، بخصوصا حالی که یک مجموعه کلانی از نظامیان کارکشته افغانستان در ایران زندگی میکنن و اینا با واقعیت میتونن نیروی به شدت ارزان باشن، هرچند اینا نخواهنم شاید فشارهای دولت ایران باعث بشه که تعداد اینها به جنگ‌های نیابتی فرستاده بشن، چنانچه خبرهای مربوط به فرستاده شدن تعدادی از نظامیان سابق افغان به جنگ اوکراین به میانجیگری ایران مطرح شده بود و همچنان ممکنه اگر تبعات جنگ گسترده بشه و ایران مجبور بشه به خاطر ضربه زدن به اسرائیل جریان‌ها و خطوط مقاومتی حامیان خود در منطقه تقویت کنه، مسلماً که به سراغ جوانان افغان بیشتر خواهد رفت، حالا با چی به فشار، چی با دادن امتیاز، چی با مسائل اقتصادی و پیشکش کشیدن مسائل عقیدتی و مسائل از این گونه. همین اکنون نگرانی به شدت زیاده، چنانچه بعد از سازمان هایی که در حوزه حقوق بشر کار میکنم نگران همچین وضعیت هستم و در گذشته هم گفته میشه، البته در همین ماهای گذشته هم که مراجعه شده و بعضی از نظامیان سابقی که از افغانستان در ایران زندگی میکنم و به نوعی به اونا قرار جهت داده بشن، که ما امیدواریم این فشارها روی افغانهایی که از دست یک جنگ فرار کردن و به یک جا پناهنده شدن دوباره باعث نشه که اینا در یک جنگ دیگه جان خود از دست بدن، ولی خطر متاسفانه وجود داره.
تشکر. آقای صمد، پیشتر یک مخاطب پرسش را از شما مطرح کردن، اگر پرسش را گرفتین کوتاه بپردازین به پاسخش که باز مسائل مشخص تر از شما بپرسم.
بله تشکر. من میخواستم که سوال از اونا بپردازم. فکر میکنم که چیزی را که فرمودن یک دیدگاه عمومی است، مخصوصا بعد از جنگ های اخیر در اوکراین و در غزه، و حتی میتونیم پس برگردیم به جنگ هایی که زیر تروریسم صورت گرفت، برای 20 سال دوام کرد، در جهان بعضی تئوری های جدید را خلق کرده که گویا بعضی کشورها بر اساس بعضی ارزش ها عمل میکنن، ولی در بعضی موارد دوگانگی صورت میگیره و پابند امو ارزش ها نمی باشن، بعضی کشورهای بعضی حرف هایی میزنن و از بعضی اصول پیروی میکنن و باز در بعضی موارد نمیکنن. این ما فکر میکنم همیشه بوده در تاریخ جهان، از این قضایا زیاد دیده شده و امروز هم مستثنا نیست. ما امروز هم شاهد ازی هستیم که متاسفانه گاهی از دموکراسی حرف زده میشه و گاهی از حقوق بشر و حقوق زن، و باز بعدن از یک طرف یا طرف دیگه پامال میشه و مقاصد و دلایل گوناگون. لحاظ ما با حرف از اینا تو حد فکر هستم که بله، دوگانگی وجود داره و این به نفع ما در مجموع نیست البته، ولی متاسفانه که جزء تاریخ بوده.
بله، تشکر از شما. خب جناب سمپل، روی همین موضوع باقی میمانیم. پیش از این دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ به نقل از برخی مهاجران افغان در ایران گفته بود که اونا تهدید شده بودند که اگر به جنگ در سوریه نرن از ایران اخراج خواهند شد. در شرایط کنونی مردان مهاجر افغان در ایران به نظر شما چقدر آسیب پذیر هستند و چقدر با خطر سربازگیری روبرو هستند؟
این ساکن ایران خونه که هیچ تشک نیست. در اول از نکته نظر اقتصادی که ما اشار کردیم، در بسیار نیکه مشکل اونا نیکه گزاره میکنن در غریب کاری که فیلن میاسر در چیده بزاری افغان است. از نکته نظری فشار از طرف نیکه مقامات ایران هم اصب زیر استن، نیکه ما شما هر روز گزارش داریم که پلیس ایران نیکه افغانا نیکه بدونی اصب نادرانی که جمع میکنن او در اردوگاه نگاه میکنن، از او بعد اینکه یک دو روز بعد اونا را میبرن که طرفی سرات نیکه برای نیکه اخراج کردن. بعض اوقات گزارش میاد که هیچ پرسان هم نمیکنن که تو نیکه سند و ویزا داری یا ندارید. با نیکه گذشته زمان تعدادی از نیکه افغان خصوصا نیکه سابقه دارای نیروی امنیتی داری جمهوری در نیکه اسنادشان هم خوب بالاخره نیکه وقتی اسنادشان نیکه تیر میشه او چیزی ذخیره که اونها داشتن هم نیکه خالی شده، او در وطن فشار و تهدید از طرفی نیکه نروی طالب هم نیکه کم نشده، لحاظه 100% اصاب پذیر هستن. یک چیز هم نیکه ما میگیم که در گزارشی حقوقی بشار بود که در اثری تهدید در نیکه ایرانی ها نیکه سربازگیری میکنن، ولی ما نیکه گمان میره که تعدادی چشمگیر از نیکه از افغانا به شمول نوجوانا با شمول در نیکه سابقه داره نیکه اردو ملی و غیره داوطلبانه حاضر میشه که اینکه برن طرف اینکه کتات ای که مقصد که
چرا داوطلبانه به نظر شما؟
ولی مقصد که در علی ما شما اگر سیب کنیم در او افغانه که در این چند سالی آخر خدمت کردن در کتاتی فاطمیون، تعدادی از اونا خو بگی عقیدوی می جنگن. اونا خو اول که اونا رفتن طرفی سوریه خو طبعاً اونا اینی که برای دفاع از زیارت ها می رفتن که طبعاً اینی که تبلیغات بوده که دایشی ها در اینی که می خواهی سری اینی که امو زیارت های مقدس اینی که حمله کنن. ولی دورانی خدمات از اونها ما یکین دارم که در اینی که سطح عقیده از اونا خو بالا رفت، اینی که نپاین آمد بگی در عقیده وی او وقت هم می جنگن و آلی هم تداتی چشمگیر حضر استن که در نیکه در پول ایران و خصوصا نیکه اگر اون فکر کنن که آلی نیکه اسرائیل همو بلاخ بایستلا از اونها نیکه دشمنی نیکه تاریکی بی جنگن به ای حضر استن، آدم بای فکر نکنن که تنها به جبر مردم در ای کتات میرن و خود تداتی چشمگیر میرن داوطلبانه متاسفانه.
بله، تشکر از شما. خب جناب حافظی صاحب، اگر بپردازیم به مسئله نفت و میزان واردات نفت ایران افغانستان از ایران، در گزارش 23 ماه آگست 2021 خبرگزاری رویترز آمده بود که ایران صادرات نفت به افغانستان را پس از درخواست حکومت طالبان آغاز کرد و در این گزارش گفته شده بود که با خروج امریکا از افغانستان طالبان خودشان را توانمند احساس میکنند تا به گونه آشکار نفت تحریم شده ایران را بخرند. حالا ایالات متحده اعلان کرده که دور جدید تحریم ها علیه ایران را با تمرکز روی فروش نفتش اعلام خواهد کرد ظرف چند روز آینده احتمالاً. به دلیل تحریم های ایالات متحده بر ایران، حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میدانین که کوشش میکرد تا همکاری اقتصادی با ایران را محدود بکنم، اما در صورت وضع تحریم های تازه از طرف ایالات متحده بالای فروش و صادرات نفت ایران، میزان داد و ستد تجارتی در این بخش بین افغانستان و ایران فکر میکنین متاثر خواهد شد؟
یک چیز خدمت شما توضیح نرز بکنم که در بسیاری موارد همین نوشته ها با واقعیت تطابق ندارن. در زمان حکومت قبلی که سقوط کرد سالهای 2017 که زمان حکومت محمد اشرف غنی بود، میزان تجارت افغانستان با ایران به اوج خود رسید، به 2572 میلیون دلار رسید که قبل به او میزان ازی کمتر از 2 میلیارد بود. خب البته در این سختگیری های پاکستان و اکسسله تنشایی وجود داشت دخیل بود که بدیل پاکستان به حیث یک همسایه دیگه ما ایران بود و قیمتاشون هم خوب بود و روشای معاملاتشون هم خوبتر و آسانتر بود. به این خاطر یه درست نیست که اشرف غنی کوشش میکرد که تجارت با ایران محدود کنه، به خاطر اینکه تجارت ما دولتی نبود، تجارت ما مورد به سکتور خصوصی است و هزار جایی که اونا تشخیص بدن که منفعت چون ایجاب میکنن از اون جنس میخرن. و دیگه ای که امریکایی‌ها در مورد تامین مواد اولیه در افغانستان سختگیر نبودن و هیچ وقت دیکته نکردن که شما از ایران چیزی نخرید. حتی همین احیای چابهار و تجهیز از او هم در مو زمان ها صورت گرفته و او از یقیناً که امریکا در جریان بود و سفارت امریکا در افغانستان بسیار فعال بود و نمایندی فوق‌العاده داشت و همه چیز درست بود. دیگه این معلومات درست نیست. ما در گذشته هم از ایران تیل وارد میکردیم، در حدود 30% مجموعی تیل ما و گاز مایع از ایران وارد میشه، بعضی وقتا به دلیل کیفیت پایین و پس مسترد میشه، حال هم تو میشه. زیادترین تیل که ما وارد میکنیم از ترکمنستان است و بعد از او باز از روسیه یا از قزاقستان اینجا تیل وارد میکنیم. مجموعا یک وقتی که قوای خارجی در افغانستان بود یک اندازه تیل TC1 یا تیل تیاره از ربا در ریفاینری‌های کراچی تولید میکردن از جا وارد میکردیم، اما دیگه خود پاکستان ضرورت به تیل داره و برعکس از افغانستان به پاکستان تیل میره فیران، مخصوصا تیل ترانزیت روسیه و تیل ترانزیت ترکمنستان. به این اساس ما با ایران از گذشته دور مناسبات داشتیم و مخصوصا در زمان 20 سال گذشته در زمان جمهوریت این مناسبات بسیار رشد کرده، از 100 میلیون در زمان حکومت مجاهدین با 2.572 میلیارد در زمان
جمهوریت. حافظی صاحب با معذرت،
صادرات ما بسیار کم است، صادرات ما 1% مجموع واردات ما نیست.
برای ازی که برای مخاطبان ما واضح تر شود، پس زمانی که ایالات متحده از وضع تحریم بر فروش نفت ایران سخن میزنه و شما میگین که افغانستان همچنان میتونه نفت را از ایران وارد بکنه، پس تحریم به چه معناست؟
اول خب شما بگم در افغانستان حکومت رسمی متحد به کنوانسیون های بین‌المللی و با مناسبات دیپلماتیک وجود ندارد. حکومت افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته هیچ کشور به رسمیت نشناختند و وقتی که حکومت به رسمیت نشناسند اینا هم مشمول تحریم نمیشن، برای که تحریم ها برای رسمیت نداره، این افزارهای فشاری که وجود داره او اعمال نمیشه برای دولت هایی که اونا رسمیت ندارند جامعه بین‌المللی. دومی که جمهوری اسلامی ایران از سالهای دراز به این طرف تحریم است، اما سالانه 100 میلیارد دلار تیل میفروشه و گاز میفروشه. این گپا زیادتر جنبه روانی داره. در عمل خب ما در 20 سال گذشته همیشه کاروانی از موترهای تانکر ایران طرف افغانستان چالان بود و جناب آقای سمپل هم دو وقت معاون سفارت اتحادیه اروپا بودن، یقینا از این جریان اطلاع دارن.
تشکر. آقای صمد، در مورد تحریم ها مشخصا تبصره و تحلیل شما چیست؟ تحریم هایی که ایالات متحده و متحدانش در مورد ایران صحبت میکنن و مشخصا زمانی که میگن تحریم فروش نفت، این به چه معناست و چقدر با آنچه آقای حافظی گفتن موافق هستین کوتاه لطفا که به پایان برنامه نزدیک میشه.
با گفتار حافظی کاملا موافق هستم. البته چیزی که در روایت و در تبلیغات و در صدور اعلامیات گفته میشه یک چیز است، ولی در عمل مرمدار کارهای دیگه هم صورت گرفته و میگیره. من فکر میکنم تحریم‌های جدید که هم شکل تهدید داره هم شکل عملی را میتونه بگیره، اینا ابزار فشار هستن و از این ابزار امروز کشورهای غربی استفاده میکنن. فراموش نکنیم که حال ما به طرف سه قطبی شدن روان هستیم. بودیم بیشتر میشیم، قطبی که طرفداری میکنه از باز جنگ ها، قطبی که مخالفت میکنه یا دفاع میکنه، قطبی که در میان سعی موقف مشخص نداره و گاهی یک طرف گاهی دیگه طرف لغزش میکنه و یا ای که کوشش میکنه که بی‌طرفانه از منافع خود دفاع کنه. لحاظ جهان هم به می طرف روان است. تحریم هم تا یک حد تاثیر خود داره و تاریخ نشان داده و مخصوصا تاریخچی ما و منطقه ما نشان داده که تحریم ها تنها تا یک حد میتونه که موثر باشه و موثریت داشته باشه.
تشکر. و جناب سمپل آخر، شما برای ما میتونین بگوین که برای جلوگیری از تشدید تنش ها کشورهای بزرگ و قدرت های جهان چه کرده میتونن؟ کوتاه لطفا، کمتر از یک دقیقه.
همه متحدین اسرائیل در این وقتا بسیار به شکل واضح به حکومتش میگن که ما کتش ما استن تا دفاع حاکتان، ولی از شما حمایت نمی کنم در نیکه حمله سر ایران یا در گسترش از بوران. امید میره که متحدین ایران این مشوره با جمهوریت اسلامی ایران هم بده.
بله، تشکر. و جناب سادات؟
خب من فکر میکنم که در کشمکش اخیر اسرائیل امتیازات زیادی تونست بگیره. روابط به شدت تیره اسرائیل با آمریکا داره پس بهبود پیدا میکنه و جلو فروش سلاح و مسائل دیگه ای که بود اینا پس دوباره باز شده به اسرائیل. هرچند که ایران دست به اقدامات زد و قدرت خود نشان داد، اما من فکر میکنم در این جنگ اسرائیل است که حالا میدان در اختیار گرفته و شاید به نوعی ایران در تنگناهای بیشتر قرار بگیره، اما جنگ گسترده صورت نگیره.
تشکر. بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه در امواج آزادی. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.
بر زمین گر آسمان آید